بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع درسنامه عرفان عاشورایی شب هفتم محرم 1403 هیئت آل الله.
خب اگر مایل باشید یک مرور با هم بکنیم که سررشته بحث از دستمون در عرض شد. کلام خدای سبحان و کلام اولیاء الهی لایه بندی داره، وجوه داره، ابعاد داره، ژرفا داره و در نهایت منظور داره، پیام داره. منظور پیام هم نه عربی است، نه فارسی، نه انگلیسی، نه اسپانیش. اون مقصود کلام و منظور کلام دیگه فارسی و عربی نیست، گرچه به یک زبانی گفته بشه. زیارت عاشورا این طوره. رسیدیم به عبارت از سلام علیک یا سار الله و ابن ساره. سار در یک معنا که خون خواهی باشد سلایه برداشته شد. به معنای خون که رسیدیم، سه وجه شبه ازش اقتباس کردیم. یک، حرکت. دو، سه، در حرکت رسیدیم به اینجا که اگر شخص بخواد مسیر رو که آفرینش براش اقتضا میکنه باید حرکت کنه، چون همه قوافل وجود در حرکتن. ذره و کمتر از ذره، یعنی هیچ چیزی وجود ندارد در این آفرینش مگر آن که در حرکت است. از خدا به خدا آفرینش رو خدا رقم میزنه. در ازل الازال شروع میشود این گردونه در حرکت. بر این مسیر انسان سواره، قوس نزول رو طی میکنه، مراحل زیادی رو پشت سر میذاره، رهرو منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود. این همه راه آمده ایم. حالا رسیدیم به پایین ترین مرحله هستی، یعنی دنیا. مقداری اختیار به ما دادن و چی در پیش داریم؟ انا لله و انا علیه راجعون. ما باید پله پله طی کنیم تا به خدا برسیم. در اندیشه اسلامی انسان با مرگ از پوست به در میاد، نه اینکه بپوسه. خیلی جاها میگن انسان میپوسه، ولی در اندیشه اسلامی میگه از منزلی به منزلی، از منزلی به منزلی. حالا به دنیا هم که میرسه یه تشبیه میاره برای دنیا، میگه چیه؟ ان الدنیا مزرعتون. و اون چیزی که پریشب گفتیم، بحرون عمیق، باز دریاست. دوباره از این منزلم که رفع بصرک یوم الحدید، بعد از مرگ چشش باز میشه، یه چیزایی که الان نمیدید، موانع حائل میشد و اونجا میبینه، میره مرحله بعد، مرحله بعد، مرحله بعد، از تبتل تا مقامات فنا، پایه پایه تا ملاقات خدا. یا ایها الانسان، این انسانی که آفریده شد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو میری با سختی، با دشواری، انقدر میری تا به ملاقات خدا. انسان همین رو اگر درک کنه بسشه دیگه. خب حالا انسانی که باید به سمت خدا بره، اگر نره هم میبرندش، چون همه هستند سرگردان چو برگار. و کلو من علیها فان. منتها در دنیا میزان اختیاری که داره، اگر حدود الهی رو رعایت کنه، قوانین آفرینش را بداند، بهتر این مسیر رو طی میکنه و راه پس از این رو هم بهتر طی میکنه. این مسئله اول. سید الشهدا رو هم در تشبیهات چی خواندند آقا؟ کشتی نجات. خب کشتی اگر ایستاده باشه، مهمه یا در حرکت باشه، به مقصود میرسونه. درست. وقتی این کشتی در حرکت، وظیفه من و شما چیست؟ پس باید چه کنیم؟ پس باید حرکت کنیم. این حرکت که اختیاری است، باعث می شود شما برسی به سید الشهدا اگر از مکتب او پیروی کنی. وقتی رسیدی در این کشتی امن و پرسرعت و وسیع، اوسع و اسرع سوار شدی، سکاندار حسین ابن علی است. کما این که اصحاب خاص رو به مقصد رسون، فنائف الله، این راه برای همه بازه، شما را به مقصد میرسونه به فناء فلله. منتها این حرکت مهمه، انسان باید حرکت کنه. تا اینجا رو که یادتونه، پس صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک تعبیری که در مورد دین در قرآن و روایات آمده، دین رو چه مینامه؟ صراط مستقیم. درست. این صراط مستقیم در قرآن یا در جای دیگه شما میتونید صراط رو جمع ببندید؟ میتونید؟ میتونید آقا؟ احسن. ببینید، شما طریق رو جمع ببندید طرق، سبیل رو جمع ببندید سبل، باریکلا. اما صراط رو جمع کنید؟ نمیشه. حالا این تو ذهن شریفتون بمونه، با این تطبیقش بدید. ان الدین عند الله الاسلام. یک راه برای فنای فلاح هست، اونم اسلامه. مسیحی کار درستم چی آقا؟ مسلمان. یهودی با تقوا هم چی آقا؟ زرتشتی مؤمن هم چی آقا؟ یوسف پیغمبر هم کی بود آقا؟ مسلمان. تا اینجاش درست شد؟ پس وقتی میگن صراط یعنی جمع نمیشه، ما صراطین نداریم، صراط مستقیم. و خط مستقیم هم از حیث احتساب ریاضی چیست آقا؟ نزدیکترین خط بین دو نقطه از جهت علم ریاضی عرض میکنم. اینم درست شد؟ این حرف ما نیست، ارشمیدس هم که خوندم همینو میگفت. حالا اگر ما بخوایم بریم، اگر دنیا بحر باشه کشتی میخوایم، با قایق نمیشه. اگر جاده باشه باید سبقت بگیری، سرعت بگیری. قرآن همینو میگه. ای کاش یه آدم ریاضیدان پیدا شه این مباحثی که من درز میکنم رو با نمودار ریاضی کتابش کنه. چون من خودم حدود 20 سال قبل، وقتی که بیشتر از 20 سال، وقتی که رفتم گواهی نامه بگیرم، این علائم رانندگی رو که دیدم یاد همین صراط مستقیم افتادم. یه کتابی نوشتم که با علائم رانندگی تطبیق میدادم، آیات و روایات و با علائم رانندگی. دور برگردون یعنی چی آقا؟ یعنی توبه، یعنی تنظیمات کارخانه. دور زدن ممنوع یعنی چی؟ تقاطع چی میشه؟ گذرگاه چی میشه؟ ببین، همه اونجا تو اون کتاب آمده. تو این صراط مستقیم که یک خط طولی است، میتونه خط طولی هم نباشه، سوال اینجاست اگر کسی حرکت بکند نشانش چیه؟ اگر کسی یک روز در صراط مستقیم حرکت بکنه جای دیروزی است، چون این حرکت که دورانی نیست، این حرکت رو به جلوست. کد بیارم براتون؟ نمیخوای؟ بیارم. یهدی الی رشد. ببین، تمام پیغمبران آمدن یهدی الی رشد، هدایت کنن به رشد. رشد میشه چی آقا؟ معادلش چی آقا؟ پیشرفت، تغییر، تحول. شما ببینید وقتی مبعوث میشه رسول اعظم در اونجا، که سال بعد براتون میگم، بعضیا میگن که خب عرب، ما نمیخوام عرب. اصلا کار پیغمبر گل کرده به خاطر اینکه در اونجا بوده. یادتون میاد سال 95 در بحث حضرت زهرا من چه نکته ای رو گفتم؟ اگر یادتون باشه، اونجا وقتی اقوام رو، گذشتهشون رو بررسی کردم، رسیدیم به عربها. به عربها اگر بگی اعراب جمع ببندی خوششون نمیاد. به عربها که رسیدیم، دیدیم پیغمبر اکرم کارش، معجزش، حقانیتش صرفاً به همین کافی است که انسان فرهنگ عرب قبل از پیامبر رو بخواند. کاری نداره که مثلا در یک مملکت با تمدنی مثل ایران پیغمبری مبعوث بشه. البته کما این که در ایران مبعوث شد، به تعبیر حضرت امیر کشتنش به طرز فجیعی. این قیافه هایی که امروز بعضیا تو فضای مجازی برای شما میگیرن مغهورتون نکنه آقا. اسلام اگر درست فهمیده بشه با ملیت، با ایرانیت، با ملیگرایی هیچ تضادی ندارد. ایرانی بودن با اسلام هیچ مغایرتی ندارد اگر هر دوتاش درست فهم بشه، به هدف درست ختم میشه. وقتی میریم شاهنامه رو باز میکنیم میبینیم یه عده شاهنامه رو دست میگیرن که من باورم نمیشه اغلب اینها یک بار شاهنامه خوانده باشن. داد و بیداد که ما حرف از مثلا ملیگرایی داریم، خب باشه. فارسی را پاس بداریم، خب باشه. بنده یک بار که شاهنامه حفظ میکردم در گذشته، نوجوان بودم، نوشتم، با اساتیدم بحث کردم، بارها برخی از دوستان بودن و دیدن، ما 700 واژه عربی در همین شاهنامه داریم. مشکلی نداره؟ مشکلی داره آقا؟ اگر سخن بر حمله اعراب بر ایرانه که خب همه شیعیان محکوم میکنن، چون این حمله حمله اسلامی نبوده، خلافت که غصب بشه اسلام به حاشیه رفته، به انحراف کشیده شده. 25، 26 یا 24، چون یه دونه رو دوتایی مطرح کرده، حضرت امیر در خطبه ای سرچ بکنید امشب، خطبه بدعت ها در زمان خلافتش، 20 و چند بدعتی که خلیفه دوم در دین آورد. ما که اینو تایید نمی کنیم کسی به ایران به قصد جنایت، اما اینم باید تفکیک بدیم. گرچه عرب زد چو حرامی به ما، داد یکی دین گرامی به ما. گرچه ز جور خلفا سوختیم، زال علی معرفت آموختیم. من میتونم برای کسانی که دم از ایران و ایرانیت میزنن که خودم عاشق ایرانم شعر از فردوسی بخونم، شما سینه بزنید متوجه نشید. بر این زادم و، یعنی بابام هم این کاره بوده، بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. به تخت جمشید اشاره میکنه، میگه اینی که ما داریم اونا ندارن. سوال: اگر امیرالمومنین یه بنای این چنینی میساخت، من و تو محکومش نمیکردیم؟ از پول کی؟ بله امروز برای من قابل افتخاره، میرم کیف میکنم میبینم، درست. اما حساب اینو کردید زمانی که این تخت جمشید رو میساختن چرا 310 سال به طول انجامید؟ شما برید سراغ فردوسی که نماد پارسی و پارسیگرایی است. اغلبتون حفظید دیگه، فردوسی رو حفظید دیگه. بارها من دیدم فردوسی یه حرفی به یه بانوی میزنه که خدا شاهده آدم فوش بخواد به اینها بده نمیتونه بزنه. زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. خانوما ببخشید، میری به سراغ بزرگان ادبیات فارسی میگه آقا این چه حرفاییه؟ میگن آقا این تو نسخه های قدیم نیست. میری سراغ با انصافترا میگن هست ولی ناظر به سودابه است. سودابه اون زنی که حالا من میگم خب دمت گرم، تو که انقدر انصاف داری در مورد نهج البلاغه چی میگی؟ میگه نه نهج البلاغه، نه نهج البلاغه گفته زنا عقلشون ناقصه، ایمانشون کامل نیست. میگم چرا اونو تعویل کردی منظور فردوسی رو گفتی؟ چرا اینجا منظور مولا رو نمیگی؟ گفت منظورش چیه؟ گفتم این خطبه ای که در نهج البلاغه امیر مؤمنان بانو رو عقلشو من بفرمایید ضعیف میشماره، ایمانشو ضعیف میشماره و و و مشورت با او رو مذموم میداند، خبر نداری که آقای جوادی آملی در کتاب زن در آینه جمال و جلال الهی نوشته اینها همه پس از جمله و منظورش به اون شخصه؟ و الا برخورد جناب امیرالمومنین رو میخوای بفهمی، منظورش رو بفهمی، با بانوی خودش ببین، با حضرت زهرا ببین، نگاه او رو به زن ببین، نگاه او رو به مادرش ببین، نگاه رو به دختراش ببین. 1400 سال قبل دخترش خواستگار اومده، مولا به دخترش میفرماید نظر چیه؟ کجا؟ جزیره العرب، دختر زنده به گور میکردن. چطور اونجا فردوسی رو منظورشو تأویل میکنی، منظورشو پیدا میکنی، به نهج که میرسی منظورشو پیدا نمیکنی. امیر مؤمنان حاکم شد، کشور وسیعه، وسعتش به اندازه زمان خلیفه دوم هست، به تعبیر برخی بزرگتر هم هست. نمیتوانست نمونه تخت جمشید را بسازد؟ شاید شما برگردیم بگین نه، در عربها چنین معمار و بفرمایید مهندسانی وجود نداشت. دمتون گرم. وقتی فارس تحت سیطره مولاست، نمیتوانست معمار از فارس بیارد بسازد؟ اما علی که از مدینه میاد کوفه، اجاره نشین خونه خواهرش امهانی، به خودش اجازه میده یه کاخی بسازه سراتش معلوم نباشه؟ خب با پول کی؟ بله الان میشه رفت عکس انداخت، قشنگم هست، اما با پول کی؟ ما باید حرکت کنیم، سخن اینه. و اولین نشانه حرکت هم همه اگر بگن قشنگه، رشده. چون این راه هم بدانید طولی نیست، استعلایی است. ماز بالاییم و بالا می رویم. صعود الیه یسعد الکلم الطیب. تمام حرف قرآن رو بخوای جمع کنی تو یه دونه کلمه میشه گنجوندش، تعالو. تعالو یعنی چی آقا؟ یعنی بالا. شعرا اینا رو دیدن، به شعر در آوردن، گل کردن. تعالو را شنو از حق تعالا. تعالو تعالا، بلدید دیگه. تعالو را شنو از حق تعالا، تو را دعوت نموده سوی بالا. خدا بیامرز علامه حسن زاده رو. گله عرفا هم از اینه، بابا چرا چسبیدی به این دنیا؟ چرا حرفات یک کلام از این دنیا، از این آب و گل کنده نمیشه؟ میریم تو جمع فامیل، میریم تو جمع دوستا، فلانی چقدر درآمد داره؟ مای 100 تومن داره، خدا میدونه. بیشتر، بیشتر. چی خریده جدیدن؟ ما همین چند وقت چند نفر از خانوادمون از دست دادیم. به والله ماشیناشون هست، خونه هاشون هست، خودشون رفتن. یکی از دوستان یه کشوری سفر کرده بودیم، یه کشور خارجی، یه کشور همین عربی. صداش کردم گفتم بی اینجا، گفتم این ماشینو میبینی؟ همین که توی دنیا به خاطرش آخرتتو له کردی، به خاطرش نزول کردی، به خاطرش با فامیل تو حسادت رفتی، خب توییتای فلان، اینجا تاکسیه. این چقدر انسان بدبخت میشه؟ همون ماشینی که تو به خاطرش اون کارا رو کردی، اینجا تاکسیه. اینا با یک تکون اقتصادی، با یک تفاوت ارزش پولی، میبینی همه اینا شسته شد و رفت. عرفا همینو میگن، عرفا میگن تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده. قرآن میگه اینو، اینا از قرآن یاد گرفتن. قرآن میفرماید از ساغلتم الالعرض اخلد الالعرض. چرا خودتو میخ کردی به زمین؟ چرا پاهاتو پابند زدی به گل؟ شب هفتم محرمه، بعضیا هنوز بهره ای از این همه میی که برای ما از ازل در نظر گرفته شده چیزی ننوشیدن. به فکرم وادار نمیشن، قصه هم نمیخورن. خب اگر کسی، یه نکته میخوام براتون بگم خیلی جالبه، اگر کسی در حرکت شد، در حرکت شد یعنی چی؟ منظور من از حرکت، حرکت رو به بالاست، درست؟ این آدم اگر برای زندگیش یک هدف داشت، یعنی بینش داشت، دو روش داشت، یعنی بلد بود چه کار بکنه، بر این مسیر هم سوار شد، یعنی صراط مستقیم، او وقتی میخوابه هم پیش میره. میدونید چرا؟ شما میدانید که انسان جسمش میخوابه، اما انسان بیدار دل و بصیر دلش که نمیخوابه. شما تو خوابی گوشت از کار افتاده، چشمت بسته شده، ولی میبینی در خواب فلان کسو. با چی میبینی؟ تو که چشمت بسته است که. بعد صدا میشنوی یا نمیشنوی؟ با بابات، با گذشتگان صحبت میکنی. این گوش همون گوشیه که کنارت داره میگه سعید بلند شو. نمیشنوی. ولی اونجا داری صحبت میکنی و میشنوی. چی اونجا داره صحبت میکنه؟ اون روح توست، اون دل توست، اون قلب توست که گرچه تو خوابی ولی اون داره حرکت میکنه. خواب انسان بیدار برای چی تو روایت گفتن از عبادت آدم جاهل برتره؟ چون پیش داره میره، اما اون جاهل عابد ایستاده، اندیشش پیشرفت نمیکنه، حرکت نداره. نشانش هم اینه، حرفایی که امسال میزنه، فلانی خونه خرید، فلانی ماشین خرید، فلانی، 10 سال بعد هم باش میشینی همین حرفا رو میزنه، فقط خونه عوض شده، ماشین عوض شده، مقدار درآمده عوض شده. شما به این آدم ها چی میگین؟ هرچی شما بگید ما هم همونو میگیم. دل انسان لطیفه ایست از طرف لا سنتون ولا نام، نمیخوابه. ابوذر رفت سراغ پیامبر، دید پیامبر خوابیده، گفت بذار پیغمبر رو امتحان کنم. یه شاخه خشکیده اونجا بود، گفت اینو بشکنم، اگر که خواب بود که میرم اذیتش نمیکنم، اگر بیدار بود حرفمو میزنم. دست کرد شاخه رو بشکنه، پیامبر فهمو صبر کن. ابوذر من جسمم میخوابه، دلم بیداره. حالا نمیدونم شماها چقدر اینطورین، اگر با آب و گل نچسبیده باشید، اگر هدفتون بزرگ کردن فقط خونتون نباشه که نیست، و فقط اینا همه خوبه ها، اما اگر هدف رو ازتون نگیره، شما وقتی میخوابید در حرکتی. لذا هر روز صبح که اصحاب میامدن خدمت پیامبر، سلام جمله دوم این بود، هل من مبشرات؟ دیشب چی دیدید آقا؟ چی شکار کردید؟ هل من مبشرات؟ سلمان هل من مبشرات؟ ابوذر مقداد دیگران هل من مبشرات؟ شما همتون هم اینطورید دیگه. خواب انسان بیدار مثل بیداریش سریالی میشه. شما الان که میخوابید یه خوابی میبینید، معلوم نیست برای کیه، چون بیداریتون هدفش یکسان نیست. هر کسی که بیفته تو صراط مستقیم، خوابش عین بیداریش سریالی میشه. یعنی تا امشب کجای خوابو دیدی؟ تا کجای خوابو دیدی؟ تا اینجا. فردا شب از اینجا به بعد رو میبینی. کیا بودن اون سخنرانی دهه ما رو در کرمان؟ یادتونه؟ چه اتفاقی برای جمعیت افتاد؟ ما خواب رو میگفتیم دیگه. بعضی ها رو من شنیدم. حالا بعضی ها میگم، بعضی ها رو میگم. مثلا من 6 ماه خواب ندیدم. من خودم آدمی رو دیدم. میگم من خواب ندیدم. یه سال خواب ندیدم. نه اینکه فکر کنی آدمک بوده، نه دست زدم، آدم واقعی بوده، او ندیدم. ازش سوال کنی بیداری تو چیست که خواب تو اون بشه؟ چون انسان از بیداری به خواب میره. اینجا رو ببینید. ای بسا بیدار چشم و خفته دل. بیداره ولی در عالم حقیقت، آن که دل بیدار دارد، چشم سر گر به خسبت برگشاید صد بسر. همین که میخوابه خیلی اوضاع براش فراهمه، چون دیگه کار نداره بغلیش چی میگه، اون یکی در موردش چی میگه، اون چی قضاوتش میکنه، اون چقدر درآمد داره، اون یکی میخواد بهش چی بگه. این دیگه چشش باز میشه، یه چیزایی رو خیلی وسیعتر میبینه از آن چیزی که تو بیداری میدی. حیف که نمیتونم اینجا نمونه هاشو بگم، شرح زیارت عاشوراست. کتاب معرفی میکنم به دوستان، برید ازشون بخواید، بگیرید به فرهنگی. بخوانید ببینید که این خوابها چه ربطی به بیداری دارد، که مرحوم کشمیری وقتی خواب دید که بچه داره میفته تو حیات خونشون در چاه، بیدار که شد انقدر وقت داشت که بدو بچه رو بگیره. چی میگید شما؟ اصلا خواب از چی میاد؟ یک دسته از خوابها یعنی اخبار. شما خواب گذشته مربوط به گذشته اگر ببینی هیچ ربطی به گذشته نداره، در آینده تعبیر میشه. اصلا تعبیر خواب برای کی آقا؟ برای گذشته است یا آینده؟ گاوا رو که خواب دید خب برای گذشته بود که پیشگیری کرده از خشکسالی، یا برای گذشته؟ برای آینده بود یا برای گذشته؟ حالا پیرزن اگر خواب ببینه با جوون چه فرقی داره؟ پیرزن 6 ماه شاید طول بکشه خوابش تعبیر بشه، و این جوانایی که اینجا نشستن بیشتر از 1 هفته نمیکشه تعبیر خوابشون. حالا تمام فکرش این که گوشی موبایلشو عوض کنه. چیکار کنیم؟ آزاده. شاه بیدار است، حارس خفته گیر، جان فدای خفتگان دل بسیر. عرض کردیم اگر کسی بگه من عاشق امام حسینم، نشانش چی آقا؟ نشانش رشده. چرا؟ چون امام حسین در حرکته، او اگر با امام حسین باشه در حرکت. عاشق نیست، عاشق نیست که هر لحظه زند لاف محبت. ببینیم اون حرف میزنیم، خیلی حرف میزنیم. ما رفته بودیم مثلا اوائل که حوزه درس بخونیم، آقای کردی همین صرف رو که باز کردیم به ما گفتن فعل و اسم و حرف. از اونجا که میامدیم تو جامعه میدیدیم اسم و فعلش حذف میشه، بیشتر حرف میشه. عاشق آن نیست که هر لحظه زند لاف محبت، مرد آن است که چی آقا؟ بازو به گشاید. این عاشق واقعی، چون عاشقی به حرف نیست. و بعدم اینو عرض کردیم که اگر کسی گریه میکنه ثمره گریهش باید چی باشه آقا؟ حرکت. گریه باید خون تو رو به جوش بیاره بشی سار الله، و این سار یعنی خون در گردش، چون به محض این که بیسته انسان از حرکت نیست. حالا اگر بعد از این که باید میپیوستی و نپیوستی عمرت رفت گریه کردی، این میشه گریه بیجا. گریه بیجا اجر. کوفیا گریه کردن اجر داشت. ببینید شم گیرم که پس از کشتن پروانه گریست، قاتل از گریه بیجا گناهش پاک نشد. 4000 نفر توابین کشته شدن کربلا، تا 148 نفر شما پرش بگیرید. اثری که قیام توابین گذاشت چقدره؟ اثری که اون 100 نفر گذاشتن چقدره؟ چرا؟ فرقش اینه، همراهی با سید و شهدا. جاماندی 4000 نفر هم کشته شدن، شهیدن، شوخی نیست آقا. اما اثرش چقدره؟ شما تا حالا میدونید قبر 1 نفر از این 4000 نفر کجاست؟ وقتی کسی سر وقت گریه کنه، اون موقعی که همه گریه میکنن اون میخنده. لذا حبیب شب عاشورا شوخی میکرد، چون اون گریهشو به جا کرده، گریه بی جا نداره، فرصتها رو از دست نداده. حالا که فرصتو شکار کرده کیف میکنه، شب عاشورا میخنده. بریر میخنده. گفتم که بریر امشب شب خنده است؟ گفت امشب شب خنده است. چرا بریر؟ گفت بپرسید، از همه بپرسید، به من میگن سید القراء. من تو جوانیم خیلی کم شوخی میکردم، آدم جدی بودم. 60 سال گریه کردم که برسم به حسین. حالا که رسیدم به حسین باید بخندم یا باید گریه کنم؟ دوستان اینو یادتون باشه، هیچ وقت صبر نکنید روزه بخوانن گریه کنید، گریه کنید بعد روزه بخوانن، چون کسی که گریه میکنه لیاقت استماع روزه داره. بعضی ها رو یه روب روزه میخونن تا آقا تازه سر رو که ببرن دلش بسوزه. آره بعضی ها این شکلن، دل آماده نیست. و بعد هم عرض کردیم این سار الله تحقق پیدا کنه، محبت، یک کشناسی، پیروی. من یک نکته رو خدمت شما عزیزان عرض کنم، ولی قبلش یه صلوات هم بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی دیگر از نشانه های حرکت آقا تغییره، تغییر و تحول. ببین شما فکر کنید بر صراط مستقیم با یک ماشینی، با یک هواپیمایی، با یک قطاری در حرکتید. هر لحظه که به بیرون نگاه کنی چی میبینی؟ صحنه های جدید. این همه نوآوری از دانشمندان مسلمان برای چی بود؟ این همه کتاب و نوشتن و شعر از حافظ و امثال حافظ برای چی بود؟ شما اگر 10 سال از دوست دور باشی، از یه خانومی، از یه آقای دور باشی، بعد از 10 سال یک باره او رو ببینی، ببینی این آدم همون آدم 10 سال قبله، مسلماً او بر صراط مستقیم ره سپار یه جا واستاده. اگر قرار باشه من شوخیای 20 سال قبلم و الانم بکنم، حرفای 20 سال قبلم و الانم بزنم، اخلاق 20 سال قبلم و الانم داشته باشم، یعنی من بر صراط مستقیم حرکت نکردم. چون سار یعنی خون، خون یعنی در جریان، در جریان نباشه که لطفی نداره. هنوز نازک بینی های 20 سالگیمو دارم، هنوز حسادت های 17-18 سالگیمو دارم، هنوز زنم با شوهرم اخلاق 20 سال قبلمو که غلطه دارم، هنوز شوهرم میرم تو خونه توقع دارم که مثلا من رشد نکردم، من حرکت نکردم، من نپیوستم نه به سفینت و نجات، به گردشم نرسیدم. بعضی از ما 30 سال، 40 سال، 50 سال سن داریم، اما سن تقویمی داریم، به این اندازه رشد نکردیم، به این اندازه‌ای که موی من سپید شده، محاسن من سپید شده، به همین اندازه که قدرت و بنیه من کم شده، زمان در من اثر کرده، من از زمان بهره نکشیدم. منو دارم میگم شما، من بدبختم. حالا میدونی با چی میتونم تو این جامعه یه پوزی بدم؟ با همین آهنپاره هایی که دارم و همین خشت و گلی که دارم. این نباشه من هیچم. بعضی ها رو میشناسم تو همین جمع و جاهای دیگه، نه مدرک دارن که باهاش پوز بدن، نه مسئولیت دارن که بهش بنازن، نه ثروت دارن، خودشونن، مردن، زنن. بعضی ها میخوان با ماشینشون، با موبایلشون، با پستشون، با سمتشون خودنمایی کنن. اینا اون سمته رو دارن. وقتی که آمد جناب اسرائیل گفت سلام علیکم، بهش میگن این جنازه فلانی رو بردارین، همه اون مسئولیت ها میره و اون آدم از این زمان بهره ای نبرده. و وای بر ما. مثلا شما یه بچه رو ببینید، زود با این بچه دعواش میشه، قهر میکنه. ما 40 سالمونه، گاهی بر اثر کوچکترین حرف از دوباره یک همبازیمون قهر میکنی، گله میکنی، نق میزنی. شما میدونید عارف کیه؟ عارف نگاه به این ذکرش نکنید، نگاه به این نمازاش نکنید، از اینا یک هدفی داره. عارف آن کسی است که دلش دریا شده، میان بهش میگن فلانی پشت سرت حرف زده، این تو این دریا چه اتفاقی میفته با این یک کلمه حرف یه دونه سنگ؟ ها؟ ولی الان بیان به من بگن فلانی پشت سرت گفته فلان، روبرو کنیم، پدرشو در میارم، منم پشت سرش حرف میزنم، همه جا از خودم دفاع میکنم که نکنه حرفمون به کسی اثر کنه. میدونید چرا؟ چون من در حرکت نیستم. من در حرکت بودم این آدم ساکنه، من ازش عبور میکردم، دیگه نمیدیدمش. ولی وقتی یه جای دور هم دیگه جمعیم و واستادیم، یک سر باید جروبس کنیم. شما در مواجهه با ناملایمات زندگی، کسانی که در حرکتن از کسانی که واستادن عبور میکنند. آقا به مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه گفتش که آقا پشت سرت خیلی حرف میزنن، حرفای بد میزنن، بیا من صدا سیما رو در اختیارت میذارم جوابشون رو بده. گفت باشه، من اگر جواب اینا رو بدم رو جواب من حرفی نمیزنن؟ گفت چرا؟ گفت دوباره باید بیام جواب بدم دیگه. گفت آره. گفت تو دوباره حرف نمیزنن؟ گفت چرا؟ گفت دوباره چی؟ گفت من اگه میخواستم این کارو بکنم که دکتر و آیت الله نمیشدم و مسئولیتمو نمیرسیدم و به عبادت و کارام نمیرسیدم. اینها انسانهایی هستند که ایستادند. اگه مسئول باشه مملکت هم وامیستونه. اگه روحانی باشه، اگر منبری باشه، جمعیت و همراه خودش وامیستونه. سید الشهدا فرمود چی آقا؟ فلیر حل معنا. کسی وانسته. من فردا صبح مصبحن، صبح حرکت میکنم، هر کی میخواد با من حسین باشه، با من معنا باشه، من صبح حرکت میکنم. فلیر حل معنا، با من حرکت کنه. این سینه زنی که با پرشور و حرکت و حرارت برگزار میشه، در ظاهر ما رو به حرکت وامی داره که در باطن هم ما چیکار کنیم. آقا درود بر شما. ببینید مباحث چطوری به هم دیگه پیچیده میشه. ما الان یه تقویمی داریم در کشور جمهوری اسلامی ایران، این یادگار چند تن از بزرگان ماست، از جمله حکیم عمر خیام. چون در زمان سلطان جلال الدین خوارزمشاه بود، من یک کتاب 10 جلدی هم نوشتم، الانم رو میز کارمه. به دوستان میگم چاپ کنیم، میگن هیچکس متوجه نمیشه، ما نمیدونیم چیکار بکنیم. 3 سالم طول کشته نوشتیم. در این کتاب ما دیرینه زمان سنجی رو از اولی که بشر این کارو کرده تا الان آوردیم. این تقویمی که ما در ایران داریم، این 5000 برابر احتساباتش دقیق تر از این تقویم گریگوریه در اروپا. نمیتونم براتون توضیح بدم. تقویم واژه عربی، ایرانیش میشه زیج و جمعش زیجات. این زیجی که الان تو خونه های شماست، این به سادگی که درست نشده. این 30 سال برای زحمت کشیده شده. این سال کبیسه و سال فلان به خاطر اینکه اضافه می آورد. اینا هر 120 سال چه کردن؟ ایرانی ها چه میکردن؟ یونانی ها چه میکردن؟ چینی ها چه میکردن؟ دقیق ترینش همینی که تو خونه های شماست. ببینید وقتی که یک سال میگذره، یک عدد به این زیج جلالیه که در منازل شماست اضافه میشه. یه تولد برای شما میگیرن، شما هم دست میزنید. من دیدم در تولد ها شمع انفوت میکنن، دست خوشحالن. اما صاحب چی میگه آقا؟ صاحب میگه بس که بد میگذرد زندگی اهل جهان، چون که از سال یکی میگذرد عید کنند. یه سال رفت، خدا رو شکر، خدا رو شکر. ما میشه 50 سالمون، میشه 60 سالمون، اما به این اندازه حرکت کردیم یا نکردیم؟ خوشا به سعادت آن کسی که از عمرش بهره برد، لحظه ای نایستاد. اما بدا به حال آن کسی که زمان در او اثر کرد، او سارالهی نشد، او حرکت نکرد. در این صورت چیز بیرون تغییر نمی کنه. یعنی شما چیز جدیدی نمی بینی، پنجره جدیدی به ذهنت باز نمیشه. اما چو خواهی 100 قبا در شادکامی، این حرف نظامیه، به در یک پیرهن در نیکنامی. بسم الله، بلند شو، حرکت کن. امام حسین هر روز صبح حرکت میکنه، کل یوم عاشورا، به پیوندش. دیر به جنبی جا ماندی، در دل صحرا ماندی، ناگهان میبینی که گم شدی، تنها. نقل است که ارسطو در جلوی شهر آتن لحظاتی منتظر کسی بود. شخصی از راه رسید گفتش که فلانی، نمیدونست ارسطوه که، فلانی این چطور شهریه؟ من میخوام بیام اینجا زندگی کنم. چطور شهریه؟ آتن. گفت برای چی؟ برای چی میپرسی؟ گفت اون شهری که، گفت صبر کن. کجا بودی؟ گفت فلانجا بودم. گفت اونجا چجور شهری بود؟ گفت به درد نمیخورد. گفت اینجا اصلا به درد نمیخوره. رفت. یکی دیگه اومد. گفت فلانی اینجا چجور شهریه؟ من میخوام اتراق کنم بمونم. گفت از کجا اومدی؟ گفت فلانجا. گفت چجور شهری بود؟ گفت شهر خوبی بود. گفت اینجا هم شهر خوبیه. و ارسطو گفتن چرا دو پهلو حرف میزنی؟ چرا دو جور زد و نقیز حرف میزنی؟ گفت زد و نقیز نزدم. این آدمه وقتی به پنجره بیرونش نگاه میکنه اونجا رو بد میبینه، اینجا هم که بیاد چیزی عوض نشده. به هر کجا مرو به هندو، برو با خدای خیش بساز، به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. میگه من اگه برم توی شهر فلانجا من پیشرفت میکردم. اه؟ یعنی این پیشرفتی که مرحوم ملا صدرا در کهک قم کرد کسی توانست در اروپا بکند؟ این علمای بزرگی مثل سهروردی در اون روستای دور افتاده زنجان پیشرفتی که کرد توانستند در نظامیه بغداد بکنن؟ چه حرفیه؟ تو وقتی از درون تغییر نکردی، حرکت نمی کنی، پنجرت یه جا یک منظره داره، هر شهری بری همینه، هر کشوری بری همینه. جعفر ابن ابی طالب همراه 14 نفر هجرت می کنن، نه جهاد، هجرت می کنن به کجا؟ به حبشه. درسته؟ آیا جعفر ابن ابی طالب که خودش جهان بینیش عوض شده توانست به سادگی دل پادشاه حبشه رو به دست بیاره یا نه؟ اونجا رو هم برای خودش گلستان کرد. 14 سال بود و دوباره برگشت اومد اینجا. کاری کرد که پیامبر در روز غزوه بود فرمود نمیدونم برای پیروزی اسلام در امروز خوشحالتر باشم یا بازگشت جعفر. و نماز جعفر طیار رو بهش هدیه داد. جعفر نه تنها این که در اینجا بیرونش گل و بلبل بود، وقتی رفت حبشه کاری کرد که پادشاه حبشه هم مسلمان شد. شرایط بیرونی به شما اجازه نمیده شما فلان کار رو بکنی، این یه حرفی است. اما آیا شما واقعا این تغییر رو در خودت ایجاد کردی، حرکت کردی، اینجا برات تنگه؟ یا خودت از خودت داری قهر میکنی میری شهر دیگه؟ اونجا چیزی عوض نشده. مثال بزنم برای جا بیفته. یه استادی ما داشتیم در فلسفه، علم هست خدا حفظشون کنه، شون میگفت من 10 سال میخواستم از دانشگاه تهران برم، اجازه نمیدادن. منم حوصله‌ام سر رفته بود، اعصابم خورد بود. یه اتفاقی افتاد در مملکت، یه مسئله سیاسی. گفت من نظرم یه چیزی بود، با اون اعضایی که دستن در کار دانشگاه بودن همخوانی نداشت. صبح من حکم اخراجم رو زدن. حکم اخراج از دانشگاه تهران آدم رو خوشحال میکنی یا ناراحت؟ گفت به قدری من خوشحال شدم، رفتم یه کیک بزرگ خریدم، رفتم منزل، خانومم گفت چیه؟ گفتم اخراج شدم خدا رو شکر. گفت خب چرا میخندی؟ گفت خب ما 10 سال بود زور میزدم بیام بیرون، نمیشد. اتفاقاتی که در بیرون میفته هیچ وقت نمیتونه تو رو خوشحال کنه یا ناراحت بکنه مگر اینکه تو در درون خودت اول خوشحال بشی یا ناراحت بشی. پول اگر خیلی زیاد الان یه نفر به من بده من خوشحال میشم. وقتی امیرالمومنین بصره رو فتح کردن در خزانه رو باز کردن، در رو که باز کردن سکه طلا و نقره ریخ بیرون. مقداد رو صدا کرد فهمون اینا رو جارو بزن بریز داخل، مردم رو صدا کن بیت المال تقسیم کن. گفت آقا به کی زرد بدم به کی سفید بدم؟ فرمود در نزد من هر دو فلزه. ببین چی کار اونا رو را میندازه. تمام که شد این، من باید ناراحت بشم علی علیه السلام چیکار کرد؟ یه دونه مهر گذاشت کف خزانه. الله اکبر. آقا جون شما این نفر میاد بهت میگه که تو فلانی، تو اگه عارف باشی میگه دریای خروشان یه سنگ بنداز توش نشود تیره ز موج، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. اما دیدی وقتی پشت سر ما یه چیزی میگن، چون ما از درون پر از آشوبیم نمیتونیم اینو هضم کنیم. چشما نشون میده ها، چشمای ما الان بعضیامون نشون میده. و کلام آخر، چه شده که پایبندی به نماز، نماز خیلی مهمه، نماز معراجه. شما تفسیر کنید معراج با کجای حرف من میخواند؟ با حرکت به معراج. از چی میاد آقا؟ عروج. از صلات معراج المؤمن، نماز تو رو بالا میبره. سایر واجبات هم همینه، چشم پوشی از حرام هم همینه، عزای بر ابا عبدالله هم همینه، اشک بر سالار شهیدان هم همینه. اینا بالا میبره شما رو. اما یه سوال دارم، اگر کسی 20 سال 30 سال 40 سال نماز خون، روزه گرفت و و و، شما در رفتار این آدم همش غیبت دیدی، همش حسادت دیدی، همش حرام دیدی، میفهمی که او حرکت استعلایی نداشته، او در جا بوده. آیه کردی طلبه است، بازم طلبه تو جمع داریم، عذرخواهی میکنم. امیرالمومنین در مورد برخی از علمایی که ظاهر امر رو میگیرن، یه لباسی به تن میکنن، یک شهرت علمی کسب میکنن، اما مخالف دینن، حرفهایی میزنه بسیار تند. سعدی این حرف رو اینجوری در آورده، میگه اینا یارو رو میبینید خیلی صحبت میکنه، خیلی حرف میزنه، این یه گاویه. در قدیم آسیاب رو میذاشتن، یه گاو رو میبستن با آسیاب میچرخید، به خاطر اینکه سرش گیج نره چشم بند بهش میزدن. این گاویه 20 ساعتی که را میرفت، 10 ساعتی که را میرفت، خب باید خیلی پیشرفت میکرد دیگه. چشمش رو که باز میکنن میبینه کجاست؟ همونجا که صبح بود. بعضی ها اینجوری عبادت میکنن. میگه چو گاوی که عصار چشمش ببست، دوان تا شب و شب همانجا که هست. این هم برای شما بده که 10 سال گریه کنید پیشرفت نکنید، هم برای سید الشهدا بده. اگر شما 10 سال برید مثلا تو فلان باشگاه ورزش کنید، الان برخی از مربیان ورزشی اینجا نشستن، از باشگاه شما یه نفر نه مقام بیاره نه پیشرفت کنه، 2 نفر میرن زیر سوال، نه یه نفر. نفر اول توی، میگه چیکار میکردی این 20 سال؟ میگه حرف مربی تو گوش میکردی یا نمیکردی؟ نفر دوم میگن این مربیه نمیتونه اینا رو راه بندازه، این کاره نیست. لذا ما یه مسئولیتی هم اینجا داریم آقا، ببخشید عذر میخوام، سید و شهدا رو ما نباید بدنام کنیم. جامعه باید بداند که این محافل صرفا نمادی نیست. برای این نیست که من خدایی نکرده بیام تکیه بدم، یه چیزی هم بشنوم، از در برم بیرون و فردا مثل امروز و پس فردا مثل امروز و روزهای دیگه مثل امروز. اینی که من تأکید دارم همیشه تو جلسات، پایان جلسات، همدیگر رو در آغوش بگیرید، دوستی ها رو افزایش بدید، همدلی ها رو نشر بدید، کینه ها رو از دلتون بزدایید. 80,000 مسجد و حسینیه در این کشوره، اگر همه با هم دوست بشن، تنش از جامعه رخت بر می بندد. میگیم از کجا این آمار کاهش تنش آمده؟ یا جلسات سید الشهدا. این میشه تبلیغ سید الشهدا. بعد این آدم ها تا صبح سینه بزنن بالا میرن، تا صبح گریه کنن بالا میرن. اگر گریه حرکت استعلایی نداشت، پیامبر اعظم نماز رو تعطیل نمی کرد بعد از خواندن واجبات بیاد برای سید الشهدا گریه کنه. اگر این حرکت رو به اوج نبود، امیرالمومنین در راه جهاد صفین نمی ایستاد به کربلا اشاره نمی کرد و ابن عباس میگه فبکا بکا ان شدیدا فقشی علی، انقدر گریه کرد بیهوش شد. بعد فرمود اینجا کسانی کشته میشن که بی حساب کتاب وارد بهشت میشن. این حکمت این جلسات. در صورت دوستان به کارنامه اهل بیت نگاه کنید، با هر کسی نشست و برخاست نکنید، افکارتون رو سعی کنید همواره رو به رشد، رو به حرکت، رو به جلو، رو به بالا، اندیشه ها تغییر پیدا کنه. پس نشانه اول رشد، نشانه دوم آقا تغییر و تحوله.